بدون شک مهمترین شاخصه رشد یک کشور فرهنگ است. اقتصاد و فرهنگ دو بال رشد و توسعه یک کشور هستند و تقویت اقتصاد نشر می تواند به عنوان حلقه اتصال اقتصاد و فرهنگ محسوب شود. در کشور ما متاسفانه صنعت نشر با چالش‌های مختلفی روبروست که عمده آنها در مشکلات اقتصادی ریشه دارد. بعضی از ناشران خصوصی و عدم برخورداری خود از امکانات و ظرفیت‌های دولتی انتقاد دارند و می‌گویند به این دلیل رقابتشان با ناشران دولتی دشوار است. ناشران هم مهمترین مشکلشان را با بودن هزینه‌ها، اعم از هزینه‌های آشکار پنهانی می‌داد که بازگشت سرمایه را برایشان مشکل کرده است. در حال حاضر در چرخه تولید، توزیع و تقاضای کتاب تعادلی وجود ندارد. به عبارتی به دلیل پایین بودن سرانه مطالعه در ایران، تیراژ کتاب‌ها تناسبی با جمعیت و تعداد ناشران کشور ندارد. همچنین از مهمترین مشکلات حوزه نشر عدم برخورداری نویسندگان از حقوق مسلم است که همتایانشان در دنیا از آن برخوردارند. نویسندگان ما در بهترین شرایط نیمه حرفه‌ای‌اند، چون معمولاً از راهی به جز نویسندگی روزگار می‌گذرانند. یکی دیگر از معضلات صنعت نشر ناکارآمدی سیستم توزیع است. در ایران از بین 12,000 ناشر شاید تنها 200 ناشر سازمان پخش داشته باشند. هم‌اکنون فعالیت‌ها در کشورهای دیگر معمولاً به بخش خصوصی واگذار می‌شوند و ناشران بر اساس دانش اقتصادی خود بحث نشر را هدایت می کنند. اکنون برای ایجاد بازدهی در اقتصاد نشر شایسته است تمام امور به بخش خصوصی واگذار شود. به جز مواردی که برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد و لازم است این بار بر زمین مانده را ناشران بخش دولتی بردارند. تا این گونه شاید فضای نشر کتاب در کشور جان تازه‌ای بگیرد.
جناب آموزگار، با توجه به مقدمه‌ای که شنیدید، بحث اقتصاد نشر رو میخوام با شما دنبال بکنیم و همینطور با آقای میرباقری. بعد مطالبی رو بر اساس پژوهش‌هایی که همکاران من انجام دادن تقدیم حضور شما و علاقمندان کردیم. از این طریق دیدگاهتون رو بشنویم که در بحث اقتصاد نشر چقدر دولت گام برداشته در این زمینه و چقدر بخش خصوصی و علت گرانش. بفرمایید.
من با توجه به همین مقدمه‌ای که در واقع همکارتون مطرح کردن، سه نکته رو فکر میکنم که خوبی که در همین ابتدا بهش بپردازیم.
حتما بفرمایید.
نکته اول این هست که یه موضوعی رو که به درستی اشاره کردن این بود که واسپاری امور به بخش خصوصی در حوزه نشر، باید من خاطر نشان بکنم دخالت هایی که دولت کرده، دخالت هاییست که با در واقع نیت و انگیزه حمایت از این حوزه و کمک به توسعه و رشد اون صورت گرفته، ولی متاسفانه آثار منفی بسیاری رو به جا گذاشته، به ویژه دخالت مالیش، یعنی در واقع تزریق و ورود یه چیزی به نام یارانه در گردش مالی صنعت نشر، صدور بیرویه پروانه نشر، این که آمار بره بالا، حالا تعداد ناشرامون زیاد بشه، الان همکار شما گفتن 12,000 تا، ولی روایت هایی هست که این تا 17,000 پروانه نشر هم رسیده. و عرض شود خدمت شما که خب طبیعتا اون سیستم ناکارآمد توزیع هم که اشاره کردن، وقتی که حجم فعالیت های نشر در تهران در پایتخت سه برابر کل بقیه مناطق کشور باشه، خب قاعدتا شما نمیتونید انتظار داشته باشید که یه سیستم توزیع کامدی شکل بگیره و به طور کلی این به هم خوردن وزن تعداد ناشران و تعداد عرضه کنندگان که کتاب فروشان باشن فشار رو میاره به یه جاهایی مثل نمایشگاه‌ها، نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، نمایشگاه‌های استانی، و در واقع از اونا این انتظار میره که اون کمبودهایی رو که در زمینه فروش برای ناشران ایجاد میشه اونا جبران بکنن و این زمینه رو برای اون ناشران فراهم بکنن. برای همین شکل نمایشگاه هم در واقع با از ماهیت خودش فاصله میگیره که جاییست برای مذاکرات قراردادی حول و حوش سائل نشت جاییست برای عرضه آخرین آثار این حوزه و به طور کلی بررسی چالش هایی که پیش روی حوزه نشت هست.
من اینجا آقای آموزگار میخوام بپرسم، شاید در یه جمله کوتاه شما توضیح بدید که اگر بخواید الان وضعیت اقتصاد نشت رو در یه جمله تعریف بکنید چی میفرمایید؟
من در یه جمله به اون چیزی که میخوام بگم این هست که تقاضای ما همواره همین بوده از دولت که این موضوع رو برگردیم در به هوشی که بوده و مجموعه امور صنعت نشر و حوزه نشر رو بسپاریم به دستندرکارانش، فعالانش توی بخش خصوصی و دولت دخالت‌های مالی خودش رو کاهش بده، چون یک باره نمی‌قطع بکنه و ما بریم به سمتی که اون وقت فکر می‌کنم ما حتی در رابطه با موضوعی مثل کاغذم میتونیم در واقع خودمون برنامه‌ریزی‌های لازمون بکنیم.
ممنونم آقای میرباقری. بیایم سراغ شما. بعضی از کارشناسان اقتصادی معتقد هستن که اگر هزینه‌های ما در بحث کتاب و نشر زیاد هست به خاطر گرانی کاغذ است. حالا چقدر شما این رو باور دارید؟ به هر جهت به عنوان کسی که در این زمینه ید طولایی دارید و سمت هم دارید به عنوان رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوا، دیدگاهتون رو بگید که واقعا در بحث اقتصاد نشر بحث کاغذ و مقوا را برای جلد کتابهایی که مطرح است و سایر موارد چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
من چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
اول اینکه اتحادیه کاغذ و مقوا اتحادیه هستش که نزدیک به 50 سال سابقه خدمت داره و ما مفتخر بودیم که در این نزدیک به 50 سال هیچ مشکلی در زمینه توزیع کاغذ تا سال قبل نداشتیم. مشتری های کاغذ فروشان ناشرین هستن، صحاف هستن، چاپخونه دارها هستن و به نوعی تا سال قبل مشکلی بابت کاغذ و تهیه کاغذ وجود نداشته. اما به یک بار در مرداد ماه سال گذشته این اختیارات اومدن از اتحادیه کاغذ و مقوا گرفتن و توزیع کاغذ رو به وزارت ارشاد سپردن و این باعث شد که خیلی از اتفاقاتی که نباید بیفته افتاد، در صورتی که ما میتونستیم خیلی بهتر عمل کنیم با توجه به این که همین الانم هم واکننده هایی که عضو اتحادیه کاغذ و مقوا هستند دارن کاغذ رو وارد میکنن و در اختیار وزارت ارشاد قرار میدن. وزارت ارشاد داره بخش توزیعش رو انجام میده که این حق اعضای اتحادیه کاغذ و مقوا هست.
به تعبیری شما میخواید بگید از مرداد ماه سال گذشته اگر کاغذ گران شده به این جهت بوده که این اختیار رو از بخش خصوصی گرفتن و به بخش دولتی سپردن؟
بله.
چند درصد افزایش قیمت داشتیم؟
توضیح میدم خدمت.
محبت میکنید؟
من یه مثال خیلی روشن بزنم. بیشترین مصرف کاغذ اگر بخوایم خیلی همه متوجه بشن رو کاغذهای 70 گرم 70 درصد، سایز 70 و 70 گرم بوده که این بندش در زمانی که وزارت ارشاد این اختیارات اومدن دادن به وزارت ارشاد و از اتحادیه گرفتن بین 130 تا 140 45 نوسان داشت، 5 تومن بالا پایین، در این حد بود. اومدن این کار را انجام دادن که یه ثباتی بازار بگیره، اما همون ثبات برپا نشد و قیمت ها الان از 140 و 150 و 135 که تغییر داشت، نوسان داشت، الان به 500 هزار تومان رسیده. ما نه تنها کاهش قیمت نداشتیم، کاهش تقریبا سه برابری کاغذ هم افزایش سه برابری کاغذ هم داشتیم.
خانم ها، آقایان، شما شنونده رادیو ایران هستید و برنامه میزبان رو در این مجال میشنوید. موضوعی که در این برنامه انتخاب شد و درباره‌اش صحبت میشه بحث اقتصاد نشر است. آقای میرباقری، به نظر شما افزایش قیمت دلار و ارز چقدر تونست توی افزایش قیمت کاغذ اثرگذار باشه؟ البته من این پرسش رو از آقای آموزگار هم دارم به خاطر بحث
به نظر من که اصلا نباید افزایش قیمتی در کاغذ داشته باشه، به خاطر اینکه ما همون دلار 4200 تومان هم تا الان به کاغذ تعلق گرفته، چرا باید افزایش قیمت داشته باشیم؟ این روند کار وقتی از دست ما در رفته، وقتی نتونستیم بازار رو کنترل کنیم، وقتی نظارتی نداشتیم، نظارت خوبی بر بازار نداشتیم، وقتی اون کاری که متولی اصلیش اتحادیه کاغذ و مقوا و اعضای اتحادیه هستن ازشون گرفته میشه و اون کاغذها به تعدادی از ناشرین فقط داده میشه برای چاپ کتاب و میبینیم که ما تمام به گفته خود دوستان، حالا یه طرف که اون تعداد ناشرینی که شما فرمودین که 12,000 تا هستن و در اصل 200 تاشون دارن کار اصلی خودشون رو انجام میدن و از طرفی کسانی که الان میان کاغذ رو دارن گیرن دریافت میکنن میارن در بازار آزاد به فروش میرسونن، این نظارتی روی کار نیست. وقتی ما بتونیم این کار رو بسپاریم دست متولی اصلیش اتحادیه کاغذ و مقوا و قیمت واردات کاغذ مشخصه، سودی هم که باید اون وارد کننده بگیره مشخصه، سودی که باید بنکدارم بگیره مشخصه، اینجا خلافی صورت نمیگیره. کسانی که نیاز دارن از بازار تهیه میکنن، ولی وقتی شما این قیمتی رو رو کاغذ میذارید و هیچ کل کاغذهایی که الان وارد میشه که فقط مختص نش نیست، اگر از 400,000 تن مصرف کاغذ ما الان خود دوستانمون تو وزارت ارشاد اعلام کردن که 100,000 تن از 400,000 تن صرف مطبوعات و کتاب میشه، بس اون 300,000 تن ما چجوری تامین کردیم؟ آیا تامین کردیم و یا اون مقداری که الان وارد شده کلشو برای نشر گذاشتیم یا یه مقدارش هم به بازار تزریق کردیم، به اتحادیه دادیم برای کنترل بازار که حتی یک بندم داده نشده؟ پس این باعث میشه که کسانی که الان کاغذ رو دریافت میکنن برای زدن چاپ کتاب، چاپ نه تنها نخورده بلکه در بازار آزاد به فروش رسیده و اینها اگر نظارتی روش باشه هیچ موقع اتفاقات نمیافته.
ممنونم آقای میرباقری. آقای آموزگار، در ادامه صحبتی که آقای میرباقری بیان کردن من همین پرسش رو دارم، شاید به تعبیر دیگری ناشران به این سبب که از لحاظ اقتصادی و گردش مالی وضعشون خوب نیست اون سهمیه کاغذ رو میگیرن و در بازار آزاد میفروشن و به نوعی کسب درآمد از این طریق میکنن تا بتونن اقتصادشون رو به جریان بندازن، اینطور هست؟
من با این گزاره کاملا مخالفم، یعنی در این که درصدی یه بخشی به هر حال ممکنه این عمل رو انجام بدن تردیدی نیست، ولی این که ما این رو در واقع عمده بدونیم فکر میکنم که یه انحراف جدی از بررسی موضوعه. اون چیزی که من باید عرض بکنم اضافه بکنم این هست که موضوع اصلا این نیست که از اتحادیه کاغذ و مقوا گرفتن این کار و دادن به ارشاد. من باید یه توجه رو جلب بکنم به یه نکته‌ای و اون این هست که ما در یک شرایط دشوار اقتصادی قرار گرفتیم، در یک شرایط اضطرار اقتصادی قرار گرفتیم کشور، و طبیعتاً اومدن برخی کالاها رو در اولویت‌های بالاتری قرار دادن که کاغذ هم یکی از این موارد بود. همون موقع من این موضوع رو متذکر شدم که بهتره که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا بقیه دستگاه دولت توی این حوزه بقیه کاغذها که عموماً مصارف صنعتی داره یا اداری داره تو اونا وارد نشه. الان ببینید چه میگن کاغذ گرون شد، چی ملاک ماست برای ارزیابی گران شدن قیمت؟ کاغذی که در حوزه مطبوعات و کتاب مصرف میشه و دقیقاً باید بدونیم که انگیزه دولت از قرار دادن این کالا در جزء کالاهای اساسی توجه به وضعیت فرهنگه، یعنی این موضوع هست. شما الان فکر کنیم ما الان توی یه همچین نبرد سراسری هستیم، این همه مخاطره کشور ما رو تهدید میکنه و کتاب و مطبوعات دقیقاً بلندگوهای ما هستن و خب اگر که اینا قطع بشن خب ما قاعدتاً دیگه خودمون رو خلع سلاح کردیم. این یه نکته است. نکته دیگری که وجود داره اینه که وقتی که دلار در واقع در طی تمام این مدت 4200 تومان بوده، در یه دوره‌ای به 3800 تومان در واقع رسیده و عرض شود خدمت شما که توی بعد کل این دوران یک کارگروهی بوده در وزارت صنعت معدن تجارت با حضور بخش‌های مختلف دولتی از بانک مرکزی بگیرید تا گمرک و ارشاد و انجمن واردکنندگان کاغذ و مجموعه دستگاه تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف همه حضور داشتن اونجا. در واقع وقتی که این شرایط پیش میاد، آقای میرباقری درست اشاره میکنن، دو تا نکته تو صحبتهای ایشون درسته. یکی این که به نظرم میرسه که در این سیاست گذاری یه چیزی مخفول مونده و اون معیشت در واقع اعضای صنف ایشونه، یه حدود 500-600 عضو دارن که کارشون اینه، قاعدتا معیشت اینا نباید به مخاطره بیفته. نکته دیگری که وجود داره این هست که همون جوری که اشاره کردن در اون مقطعی که این کار محول شد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، البته 120 تومان 130-140 تومان نبود، بیشتر از این حدود 150-160 توی این قیمت ها بود و اونجا یه جلسه تنظیم بود که با توجه این که کاغذهایی که وارد شده با عرض 4200 تومانی بوده قیمت تعیین شد، یعنی تمام دستگاه های زیرب بودن، نماینده وارد کنندگان بودن، اتحادیه ناشران بود، ارشاد که ارشاد همه بودن و اونجا اعلام شد کاغذ روزنامه کیلویی 4100 تومان، کاغذ تحریر برای کتاب 5100 تومان. یعنی در واقع ما اگر معادل سازی بخوام بکنیم باید 125 تومان کاغذ 100 در 70 رو میفروختن و ارشاد که با یه نسبتی کمتر کاغذ 60 در 90 رو همون کیلوش. اما شما دریغ از یک برگ که با این قیمت فروش رفته باشه، یعنی اینجا بود که اعتراضا وقتی که برخاست دولت تصمیم گرفت که این کار رو در واقع هدایتش رو از وزارت صنعت معدن تجارت منتقل بکنه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ممنونم خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه میزبان از رادیو ایران هستید. دو مهمان در برنامه داریم، آقای سید حسین میرباقری که رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوا هستن و همینطور آقای محمود آموزگار که نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران. شما شنونده برنامه میزبان هستید. ممنونم از اینکه شنونده برنامه میزبان هستید. ما در خلال برنامه با توجه به صحبت‌هایی که آقای آموزگار و آقای میرباقری داشتن درباره وزارت ارشاد تلاش کردیم با آقای دربندی گفتگو بکنیم که ایشون مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های وزارت ارشاد هستن. ایشون بیان رو خطمون، ولی هرچی تماس میگیرن همکاران من موفق نمیشن و به تعبیر دیگری ایشون پاسخگو نیستن. دلم می‌خواست در برنامه میزبان ایشون هم حضور داشته باشم و در این گفتگو و نشستی که هست دیدگاهشون از جنبه وزارت ارشاد و یا به تعبیر دیگری دولت بیان بفرمایید، که حالا هر چقدر دوستان من تلاش دارن میکنن همین الان هم با ایشون ارتباط برقرار کنن نشده، امیدواریم که ایشون پاسخگو باشن. برگردیم به داخل صحبتمون با آقای میرباقری. خب قیمتا رو اشاره کردید، گفتید که وزارت ارشاد چنین فعالیتی رو انجام داده اما نظارتی روی کاغذ در بازار آزاد وجود نداره یا اون کاغذی که به وجود آمده. البته شنیده میشه بعضی از انبارهای کاغذ گرفته شدن، انبارها در واقع دارن مطرح میشن، رولهای کاغذ، کاغذهای صنعتی و غیر و ذالک. هر شب هم این مطالب داره گفته میشه تو اخبار تلویزیون، رادیو و رسانه ها مطرح میشن. اینها به چه صورتی است؟ کدوم یکی از این کاغذها کاغذهای وارداتی است؟ کیا هستن که این احتکار رو دارن انجام میدن؟
با توجه به صحبت‌های آموزگار من خدمت شما عرض کنم که ما هیچ مخالفتی با این که کاغذ با نرخ دولتی و به شکل ساماندهی شده به ناشرین محترم و مطبوعات داده بشه نداریم، اما میگیم این عرضه الان درست نیست، طریقه توزیع کاغذ درست نیست. ما اتحادیه کاغذ داریم، اعضای من جواز دارن اسمشون روشون هست، فروشندگان کاغذ و مقوا. چرا باید ما کنار بذاریم؟ جناب امامزاده میگن نه، این اتفاق نیفتاده. چرا نیفتاده؟ وقتی ما میایم میگیم فقط باید این اجناسی که وارد میشه از طریق وزارت ارشاد توزیع بشه، پس عملا صنف من کنار گذاشته شده. آیا تو این مدتی که شما تو کارگروه بودین از اتحادیه کاغذ و مقوا یک بار دعوت شده؟
آیا آموزگار پاسخ میفرمایید؟
من چنین ادعایی نکردم که اتحادیه کاغذ و مقوا کنار گذاشته نشده. اتفاقا من انتقاد کردم به این قضیه که با الواقعی بیشتر توجه کنم برای زمان. من اظهار کردم که یه اشکالی که اینجا وجود داره اینه که معیشت در واقع یه چیزی بود 500-600 نفر که البته تو حوزه تهران باید این رو در نظر داشته باشیم که کاغذ یه مقوله کشوریه، ما ناشرامون تو سراسر کشور پخش هستن و این اتحادیه در تهران داره فعالیت میکنه، ولی با توجه به حجم تهران خب همیشه هم در طول سالیان گذشته پاسخگوی نیازهای بازار بوده. یعنی ما به هیچ وجه من الوجود نقشی رو که اتحادیه داشته، اتحادیه کاغذ و مقوا داشته، نفی نمی کنیم و خود این قضیه هم به نظر من توی سازوکاری باید تعریف بشه. شخص خود من بارها و بارها از این قضیه دفاع کردم که باید رو به گونه ای تعریف کنیم اتحادیه کاغذ و مقوا بتونه نقش خود رو در اون ایفا بکنه.
الان با توجه به مطالبی که مطرح شده، هم شما بیان کردید هم آقای میرباقری اشاره کردن، این دست وزارت ارشاد و توزیع دست وزارت ارشاد مناسب تره یا اینکه دست اتحادیه‌ای باشه که آقای میرباقری؟
آخه اصلا به نظر من این یه انحراف جدی از بحثه، برای اینکه اصلا قسمت عمده کاغذ داره توسط وزارت صنعت معدن تجارت داره توزیع میشه. همین الانش هم ببینید، اینی که من دارم عرض میکنم به ظرف قاطع میگم، کل ارزی که تامین شده برای واردات کاغذ حداقل در یک سال گذشته 15% در واقع ارز مربوط به کاغذهایی بود که وزارت ارشاد تایید کرده و سرپرستی کرده. 15%، یعنی 85% اصلا یه چیزی هست که ما خبر نداریم به عنوان کارگروه کاغذ.
شما خبر ندارید آقای میرباقری اون 85% رو؟
خب ما برمیگردیم به اون صحبتی که عرض کردم خدمتتون که الان از مرداد ماه گذشته تا الان اصلا از اتحادیه دعوت نشده که من اطلاعی داشته باشم خدمت شما بگم. وقتی از من دعوت نمیشه تو کارگروه و خواسته نمیشه که همکاری کنیم، اگر بودیم خیلی فرق میکرد. ببینید اصلی ترین موضوع اینجا این هستش که ما میتونیم به این وضعیت سر و سامان بدیم. ما
این که چگونه میتونیم سر و سامان بدیم یه بحثه، ولی این که 85% اصلا معلوم نیست کجاست، ولی 15% وزارت ارشاد داره دنبال میکنه، اینجا یک خلط مبحثی داره به وجود میاد. شما که آقای آموزگار میدونین اون 85% کجاست؟
نکته مشخصه، یعنی تو جلسات کارگروه اصلا مشخص شد، یعنی نماینده بانک مرکزی گفت مثلا فرض کنید 100 میلیون دلار تامین ارز شده، بعد مثلا وزارت ارشاد اون کارگروه نگاه میگن خب من 15 میلیون دلار بیشتر تایید نکردم، باقیش کجاست؟
کجاست حالا؟
ببین اون دقیقاً اون کاغذهای صنعتی است، اونایی است که وزارت صنعت معدن تجارت کماکان در اختیارات خودش میبینه که راجب اونا تصمیم بگیره، پروفرما چه بگیره، ارزش تامین کنه و چطوری توزیع میشه ما نمیدونیم.
ولی اینو همین... کی وارد میکنه آقای میرباقری؟ این نوع کاغذی که میگن کاغذ صنعتی، اینم به عهده وارداتی بودی که تحت اتحادیه شما انجام میشده قبل از سال گذشته؟
اصلا کاغذ وارد نمیکرد.
ببینید مقبا... اعضای اتحادیه من خیلی هاشون وارد کننده هستن که عضو اتحادیه هم هستن، تامین کننده کاغذ بودن، کاغذ وارد میکردن، بنکتار از اینا تهیه میکرد، در بازار پخش میکردن.
آیا آموزگار اشاره میکنن که اون بخش صنعتی به عهده وزارت صنعت و معدنه؟
من بحث اصلا بوده اینطور؟ من یه خدمت شما یه توضیح بدم. خواهش میکنم. ببینید ما الان کاغذی غیر از 4200 تومانی نداریم با دلار 4200 تومان، حتی یک ورق. اینو اول ما توجه داشته باشیم. بعد الان ما میخوایم، ما بعد یه تحریر رو بدیم که میخوایم الان بازار ساماندهی کنیم. نمیتونیم فقط بیایم ایراد بگیریم. کجا میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ وقتی ما کاغذمون قیمتش مشخصه، سودی که باید اون وارد کننده بگیره مشخصه، سودی هم که باید بنکدار و خورده فروش هم بگیرن مشخصه، پس اینجا اتفاقی نمیفته. شما یک کمیته قیمت گذاری ما میخوایم یک کمیته قیمتگذاری میخوایم. قیمت کاغذ وقتی مشخص شد در اختیار توزیع کننده قرار گرفت، ایشون نمیتونه حتی یک ریال بالاتر از اون فروش برسونه. اگرم اینجا توزیع صورت میگیره، کسی نمیتونه بالاتر از اون مقداری که نیاز داره الان بخواد بیاد مطالبه کنه. چرا؟ چون فردای روز اگر اضافه اینو بخواد بفروشه با اون قیمت نمیتونه بفروشه، باید زیر قیمت بفروشه چون قیمت مشخصه. پس هر کسی به اندازه مصرفش تعیین میکنه. این میشه راهکار و در اختیار اتحادیه اعضاش بذارن نظارت داشته باشه. وزارت ارشاد الان روزنامه، کاغذ روزنامه رو حتما باید این کار انجام بشه، چون من نمیتونم ولی در حیطه کاری خودم اینو خدمت شما عرض کنم.
خواهش میکنم.
شما وقتی یک مثلا تو سوپرمارکت وقتی قیمت شیر بالا میره، طبیعتا قیمت کره، پنیر، خامه، همه محصولات با توجه به قیمت شیر بالا میره. اساسی ترین کالای من در فروشندگی کاغذ و مقوا کاغذ تحریره. وقتی شما الان ما میایم این زنجیره پاره شده و نمیتونیم مهارش کنیم، باعث میشه یه اثری بر قیمت‌های کاغذهای دیگه هم میذاره.
من یه پرسشی کردم پاسخش رو بیان نکردید آقای میرباقری. انبارهایی که الان کشف میشن احتکار کردن، اینا چه نوع کاغذهایی هستن؟ مربوط به کی هست؟ بخش خصوصی است یا دولتی؟ اینها کجا بودند؟
اینا چون بلتی که ما الان واردی نداریم، بیشتر این کالاها واردات فکر کنم بخش خصوصی
خب باشه. آیا آموزگار میگن اون 85% بخش صنعت رو وزارت صنعت و معدن دارن وارد میکنن؟
من یه توضیح نه مجوز رو اونا میدن. ببینید یعنی در واقع اون هدایت دولتی، ببین ارز جنگیه 4200 تومان، یه شرایط ویژه‌ای وجود داره، دولت قصد داره حمایت بکنه، بنابراین یه نظارت ویژه میطلبه، کنترل ویژه میطلبه، توزیع دقیق این که مصرف کننده واقعی بتونه به این دست پیدا بکنه، نه اینکه الان درست برعکس شده. یعنی در واقع مصرف کننده واقعی نمیتونه کاغذ رو بگیره. اون مواردی که آقای میرباقری میفرمایند اتفاقا اون 17000 تا پروانه نشکن که کاغذ فروشا میرن سراغ اونا، یعنی یه دونه کتاب تولید نداره، اونا رو میارن و با اونا یه جوری معامله میکنن.
من همین پروسشو کردم در گذشته از شما. بله.
ببینید این یه نکته است و نکته دیگه که اصلا به نظر من پاسخ بدن مسئولین دولتی، اهم از ارشاد، صنعت، معدن، تجارت، همشون میگن پاسخ بدن. یعنی بی جهت اینجوری چیز نکنیم، قضیه رو مشوش نکنیم که نتونیم درست نتیجه بگیریم. در 7 ماه ابتدای سال 1397 200000 تن کاغذ وارد کشور شد. از این 200000 تن چیزی در حدود 15000 تن به حوزه مطبوعات و نشر کتاب تعلق گرفت. همین نسبت رو شما برای ادامهش بگیرید. اون وقت کجا ما میگیم که اینا ناشران میرن نمیدونم؟ این به نظر من منحرف کردن اذهانه که ناشران
باز میرن. باز پرسش قبلی من، ناشران این میرن... انبارهایی که کاغذ و مقوا احتکار کردن هر روز داره کشف میشه، اعلام میشه، اینها وابسته به کجا هستن؟
من ارجاع میدم به در واقع صورت جلسه که در وزارت صنعت معدن تجارت در سال 1397 تصویب شد، به تایید کلیه شرکت کنندگان رسید، قیمت تعیین شد. از جمله شرکت کنندگان انجمن وارد کنندگان کاغذ بودند، یعنی کسانی که کاغذ رو کلن وارد میکردن تو کشور، اونا هم تایید کردن، قیمت تعیین شد، کاغذ 100 در 70 125000 تومان. اگر شما یک نفر رو پیدا کردید که یک برگ با این قیمت تونسته بگیره در اون دوران، خب من حق رو کاملا به شما میدم. میدونید یعنی مدعی هستم که حتی یک برگ با اون قیمت عرضه نشد. حالا برید دنبال پرتقال فروش.
آقای باقری.
بله. کاغذ چیزی نیستش که بخوان تو اتوبوس بذارن یا تو ماشین معمول، اینا باید با تریلی بیاد، از بندرعباس بیاد، به شکلی باید بیاد که این رقمام رقمایی نیستش که ما الان بگیم نه اصلا کسی متوجه نشده برای ورودش. وقتی شما میای یه انبار، مثلا چند شب پیش گفتن یه انباری ما گرفتیم نزدیک به 500 تن. خب 500 تن کالا کالای کمی نیست. پس اینجا میشه خیلی راحت به اون نقطه‌ای که ما می‌خوایم برسیم. ما باید از
من
این نتیجه که باید بگیریم این هستش که ما دوست داریم و دلمون می‌سوزه که این بازار از این حالتی که هست در بیاد. این محقق نمیشه مگر اینکه کمک